و در سازمان توسعه ما این کارو شروع کردیم. من فکر میکنم در سازمان‌های مختلفی هم که الان من اطلاع از اونو ندارم قطعاً اقدامات مشابهی شروع شده.
آقای عزیزی، همونطور که آقای سید آقازاده اشاره میکنند، خب یک رویکرد متمایزی داره اتفاق میفته، ولی در این حال ما چطور میتونیم از این مدل به بهترین شکل استفاده بکنیم؟ ضمن اینکه خب اشاره کردیم ما بدون اصلاح زیرساخت‌ها چه حالا برجام به فرجامی نیکویی برسه یا برجام به سرانجامی نرسه که حالا وجه مثبتمون خیلی بیشتره تا خبرهایی که میاد، ما نیازمند این اصلاحات هستیم، چه با چین چه بدون چین. و بسیار هم گفته میشه و شنیده میشه که ما بدون این اصلاحات ساختاری در مراودات تجاری خودمون و همچنین کاهش بوروکراسی و چابکسازی تعاملات برای سرمایه گذاری های متعدد داخلی و بین المللی نمیتونیم جلو بریم، به مانند بسیاری که موفق شدن. این چه نشانه هایی رو به ما میده برای اینکه از تجربه های خوب و بد چنین قراردادهایی نهایت استفاده رو ببریم؟
ببینید، من شما رو ارجاع میدم به تمامی قراردادهایی که ایران، کشور ایران، در طی 200 سال گذشته با قدرت‌های بزرگ امضا کرده. ببینید، ما تقریبا در همه این قراردادها به دلیل اینکه در سطح داخلی به یک اجماع و اتفاق نظر درباره چارچوب‌های توسعه ملی نرسیدیم، در روابط خارجی خودمون دچار خسران شدیم و این ما هزینه دادیم بیشتر از آن که سودی ببریم. چه زمانی که پرتغالی ها اومدن حمله کردن، چه زمانی که در واقع بریتانیایی ها اومدن، چه زمانی که آمریکایی ها اومدن و الان چه زمانی که شوروی سابق بود به عنوان قدرت، یه قدرت ابرقدرت، و چه الان که چین هست و به عنوان یک ابرقدرت نوظهور در واقع داره خودش رو نشون میده و هنوز در واقع اون بحث‌های سلطه‌گری خودش رو نشون نداده و فقط سعی میکنه نشون بده من دنبال توسعه اقتصادی هستم.
آقای عزیزی، من اجازه میخوام با شما اینجا یک مخالفت. ببینید، این واقعا فرضیه که ما داریم میکنیم. چرا این فرض رو میکنیم که
بحث منعقد
بشه؟ ببینید، رفتارهای مشابه بحث منعقد بشه.
ببینید، نکتهش این هستش که چین هنوز در مرحله فعلی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و امپریالیستی تعریف نکرده. ولی
شما سابقه ای از اهداف این امپریالیستی چین رو، من حالا نمیخوام دفاع کنم، ولی واقعا من خودم سابقه اش رو پیدا نکردم. شما اگر سابقه اش رو دارید
اجازه بدید آقای سید آقازاده، شما بحث رو اجازه بدید منعقد بشه، بعد من در خدمت شما هستم. ببینید، نکته مهم این هستش که الان چین یک حرکت خزنده اقتصادی صنعتی داره و ایستگاه پایانی ایستگاه هژمونی خواهد بود. یعنی الان ادعای هژمونی نداره، ادعای امپریالیستی و یک قدرت امپریالیستی نداره، بلکه به دنبال زنجیره ارزش جهانی هست که میخواد شریانهای این زنجیره ارزش جهانی و شبکه تجارت جهانی رو در دستان خودش بگیره.
وقتی روابط
کشورها از نظر اقتصادی
با خود جامعه غربی هستش،
پیوندهای اقتصادی رو با کشورها عمیق کردن و کشورها رو به خودشون وابسته کردن، بله اون موقع دیگه اهداف نظامی رو هم تعریف می‌کنن. الان در جیبوتی، در اون پایگاه نظامی که اسکله‌ای که راه انداختن، یک اسکله‌ای رو جدیداً تأسیس کردن و ساختن و به پایان رسوندن که قابلیت پهلوگیری ناوهای هواپیمابر داره. یعنی این خب یعنی چی؟ یعنی شما فقط اگه بخوای برای با دزدای دریایی فقط مبارزه بکنی، نیاز به ناو هواپیما برداری.
بیشتر روابط چین با خود دنیای غربه. یعنی اگر بخواد یک اتفاق بیفته،
در واقعیت دیگه الان ببینید، چینی ها در جیبوتی یک در واقع ایستگاهی ساختن که قابلیت در واقع ناوهای هواپیما بر رو داره. توجه میکنید؟ یه نکته مهم بایدش توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه این که من با صحبت شما موافقم آقای سید آقازاده، ما باید با کشور چین ارتباط داشته باشیم. من نگفتم ارتباط نداشته باشیم. بحث من اینه که ما نباید تخم‌مرغ‌هامون رو تو سبد یه قدرت بچینیم.
خب
ما باید با غرب هم، با آمریکا هم، با
الان هر کسی که به ما روی خوشش بده همکاری می‌کنیم.
باید ارتباط داشته باشیم و این توازن رو برقرار بکنیم. وگرنه می‌بازیم و هزینه‌های این توافق بیش از سودش هست. همین الان چینی‌ها نزدیک به 30 میلیارد دلار پول نفت ما رو بلوکه کردن، نمیدن. شما از این بگید که چرا نمیدن.
یعنی واقعا بلوکست شما اینقدر اطلاع دارید که بلوکست؟
بله من خبر دارم که
وارداتی که از چین داریم انجام میدیم از کدوم منابع انجام میشه؟
چین الان اونجا نمیگن بلوکست ها، عنوان بلوکه رو استفاده نمی کنن. ما 30 میلیارد دلار پول الان تو بانکای چین داریم و به جای کالاهایی به ما میدن که کالاها خیلی مورد تایید نیست.
آقای عزیزی یه سوال ساده هم پرسیدن که مراودات فعلی ایران از کدوم منابع داره تامین میشه؟
مراودات فعلی ایران با چین؟
بله آقای آقازاده یه سوالی مطرح کردن. بله. آقای آقازاده یه سوالی مطرح کردن.
مراودات اقتصادیمون با چین رو ما دو سه جور انجام میدیم. یکی از طریق سواپ نفتیه، یکی این که خود نفت و چین مستقیم از ما میگیره و در قبالش با عرض دو جانبه است، یکی یعنی تهاتوریه، یعنی اقتصاد تهاتوریه، کالا به کالا، نفت میگیره کالا میده به جاش، توجه میکنید؟ یعنی پولش رو به ما بر نمیگردونه و البته بخشی از پول همونجا میمونه در بانکهای چین، چون همش که تبدیل به کالا نمیشه و قابلیت تبدیل به کالا رو نداره. و بانک کنلون که سازوکاری بود که قرار بود که ما از این طریق با چین مراوده داشته باشیم، اون هم ما رو در رأس کشورهای پر ریسک و پر خطر برای مراودات مالی و سرمایه گذاری قرار داده. بانک کنلونی که یعنی یه جور سازوکاری بود شبیه اینستکس اروپایی ها که الان اونم کار نمی کنه. یعنی هر سازوکاری که اروپایی ها با ما راه انداختن و کار نکرد، چینی ها هم بلا فاصله پیروی کردن، سازوکار مشابهی که با ما داشتن و از کار انداختن.
بس آقای عزیزی، ما چجوری از چین داریم خرید میکنیم؟
ما عرض کردم تهاتوری و یعنی با عرض دو جانبه
که کجا میرن که از خیلی بیشتره،
توجه میکنید هزینه تبدیل دو عرض هم دیگه خیلی بیشتر از وقتی که با دلار بخواد مبادله انجام بشه.
آی عزیزی میفرمایید که الان هزینه‌اش این بیشتره، ولی در این حال ما داریم نگاه میکنیم که یک کریدور تبادل تجاری هم هست. آقای سید آقازاده بیشتر در این باره توضیح میفرمایید. ما بدون توجه به نظام سیاسی چین و شکل دقیقی که از عملکرد مراودات تجاریش داره و در این حال رویدادهایی که مترتب و روبروی ما قرار گرفته در دنیا از طریق امریکایی ها و همراهانش، نمیتونیم این معادله رو حلش کنیم اگه به اینها توجه نداشته باشیم. بفرمایید آقای سید آسد.
اول میخوام بگم که ببینید اصلا نوع توسعه روابط، توسعه حضور یا نفوذ چین با امریکا متفاوت هستش. امریکایی با خیلی از کشورهای که اصلا ارتباط اقتصادی مناسبی هم ندارن روابط نظامی خیلی قوی برقرار میکنن و مشخص هستن دنبال چی هستن، دنبال در واقع توسعه قدرت هستن. چینی ها برعکس، من نمیخوام بگم حالا مطلقاً اینجوریه یا دفاع نمیکنه، ولی اون چیزی که الان شما میتونید مشاهده کنید، چینی ها با بیشتر کشورهایی که دارن ارتباط اقتصادی برقرار میکنن با این ارتباط نظامی خاصی ندارن و اساساً ارتباط نظامی گسترده‌ای ندارن چینی ها در سطح بین‌الملل. حتی با خود امریکایی شاید بیشتر ارتباط دارن تا اینکه با کشورهای دیگه ارتباط داشته باشن. ببینید الان ما 9.8 میلیارد دلار به هر حال وارداتمون هستش که انجام میشه. البته به خاطر این کرونا امسال ما یه مقدار وارداتمون کمتر شد، ولی 9.8 میلیارد دلار وارداتمونه که در اولین منبع واردات ما هم چین هستش که داریم از این کشور وارد میکنیم. خیلی از تجهیزات و ماشینات کارخونه های ما الان چینی هستن که شاید میشه گفت اگر این تجهیزات و ماشینالات نبودن، یا به ما این ماشینالات رو اروپایی ها نمیدادن و یا اگر میتونستیم به هر نحوی تهیه کنیم باید با چندین برابر قیمت اینا رو تهیه میکردیم.
چون داستانی که تو صنعت خودروسازی اتفاق افتاد، تا قالبای سنگینش هم صدها میلیارد خرج رو دست ایرانی ها گذاشتن، ساخته شد و بعدم رها کردن رفتن.
چینی ها با ما کار کردن، قطعا برای اونا منافع اقتصادی داشته، ولی من میخوام بگم که برای کشوری که 2.7 تریلیون دلار صادراتش هستش، 9.8 میلیارد دلار عدد زیاد قابل توجهی نمیتونه باشه. بنابر این چینی ها از همکاری ما یک سودی بردن، ما هم سود بردیم و این 9.8 میلیاردی که الان داره وارد میشه نشون میده که یک مکانیزم به هر حال مالی بین دو تا کشور به هر حال وجود داشته که تونسته این رو بیاره، یا به هر حال راههایی وجود داشتن که ما الان نمیتونیم زیاد در موردش صحبت
کنیم. البته در خبرها هم به شنوندگان ما خاطرشون هست که جسد گریخته امریکایی ها پاشنه آشیلشون بوده که چین داره به ایران آوانس میده یا تحریم ها رو داره دور میزنه و خوششون هم نمیومده. در مذاکرات هم گفتن، حداقل در نشستایی که با ترامپ هم داشتن یادمون هست که به صورت خبر میومد.
قطعاً چینی ها هزینه هم دادن بابت روابطی که با ایران داشتن و همه خب اینا رو ما میدونیم در اخبار بودن، بابت در واقع کاری که در ایران کردن، کاراشون هم عمدتاً کارهای در واقع صنعتی بوده، کارهای فناوری بوده، کمک کردن و ما تونستیم با همین کمک ها و کمک های حالا کشورهای دوست مختلفی داشتیم و با همت خودمون تحریم ها رو مدیریت کنیم، تأثیر تحریم ها رو کاهش بدیم. اون چیزی که شاید انتظار داشتن که تحریم ها به حال ایران رو از پا در بیاره، این اتفاق نیفتاده. ما چینی امروز داریم که خودش ادعا میکنه که من دنبال ایجاد اتحاد با کشوری نیستم. چین رو داریم که دنبال جنگ و درگیری نیستش. طبیعتاً هر جایی که میخواد درگیری ایجاد بشه و این درگیری ها قطعاً روی منافع اقتصادی بین الملل و چین تأثیر میذاره، چینی ها دنبال هستن که این رو یه جوری خونسا کنن به روش های مختلف و که این درگیری به وقوع نپیونده. کشوری هستن که به نظر من همراهیشون بیشتر همراهی هستش که صلح و همکاری رو میشه در کنارش دید تا درگیری و ایجاد یک اتحاد نظامی رو عرض کنم که جبهه‌گیری.
هرچند که یک مفهوم مهم هم داره، خیلی دارم خواست بیشتر از اینا صحبت میکردیم. حالا این مفهوم هم هست که خود قدرت اقتصادی هم که زنجیره یه بمپیوستی رو ایجاد بکنه، نوعی از گرایشات رو اجتناب ناپذیر میکنه. شاید این هم محل تأمله، ولی به هر حال سیاست های ایران سیاست هایی است که باید توانمندی های مبتنی بر حفظ استقلال رو حفظ بکنه.
من فقط یه نکته بگم خدمت، بین اقتصاد امروز رو زیادم شما از دید دولت ها تحلیل نکنید. قطعا شرکت ها و بخش خصوصی هستن که بیشترین ارتباطات رو دارن و این شرکت ها و بخش خصوصی دنبال در واقع شاید بیشترین بحثایی که ما در حوزه سیاسی داریم نیستن.
اونا دنبال منافعی هستن که برای شرکت خودشون تعریف شده.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضا عزیزی، کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه چین. خیلی متشکرم آقای سید آقازاده، مدیر کل محترم دفتر آسیا اقیانوسی سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در چین. از شما هم متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
شما و همکارانتون
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، دیدگاه و نظر خودتون رو میتونید از طریق پل‌های ارتباطی ما در تارنمای رادیو اقتصاد .ir و همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 بیان کنید. مسلماً این آغازی برای بحث‌های بیشتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. مشارکت جمعی همه فعالان و گروه‌های مختلف اجتماعی رو طلب می‌کنه. استقبال می‌کنیم از شما. به اتفاق همه همکارانم در اینجا، من ناصر خیرخواه، ایام خوب و تو هم با سلامتی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. خداحافظ.
تشکر و قدردانی خاص خودمون رو ابراز میکنیم از تک تک همه شما عزیزان همراه و شنونده رادیو اقتصاد که روز چهارشنبه بخش اول رو برای شنیدن انتخاب کردید از میان شبکه های رسانه ملی صدای جمهوری اسلامی ایران. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز در اختیارتون هست و میماند. لطفاً تا ساعت 14 در کنار ما باشید و خدمت همه خواهران و برادران ایمانی عرض کنیم که گلبان گزان زهبا فوق تهران امروز در ساعت 13:10 خواهد بود. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. خدایا آنچنان قدرتمندی که بیکران هستی را آفریدی و آنچنان توانایی که خاک را به زمین بخشیدی تا جزء عناصر حیات شود. هر روز و هر لحظه و هر جا که باشم و تو را بخوانم حضور داری. و چه نادان است کسی که این همه قدرت تو را نبیند و در برابر بزرگیت سر تعظیم خم نکند. الهی آینده اگر بر من پنهان است تو مهربانی، روزهایم را و لحظه ها و دقایقم را به نور امید خودت روشن گردان. کودکی گفت من خدایی دارم که در این نزدیکی است نه در آن بالاها، مهربان، خوب، قشنگ، چهرهش نورانی است. کودکی گفت من خدایی دارم گهگاه سخن میگوید با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من. او مرا میفهمد، او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد. عزیزان ایمانی به لحظه های ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما خوبان و یاران التماس دعا داریم و لحظاتون سرشار از عشق و نور و ایمان باشه انشالله. و این شما و پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد.
پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای علوم، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم مجروح نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های نابندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، همراه شما هستیم با برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت از شبکه رادیویی اقتصاد. مجنون را گفتند تو را چه سود از عشق لیلی؟ مجنون گفت عشق لیلی به من عطا شد تا تاب عاشقی الله بیاورم.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا الله.
دوستان، مساجد نه تنها مکان امنیه برای برگزاری آیین مذهبی و دعا و نیایش جمعی و انفرادی، بلکه مکان بسیار خوبیه برای جاری شدن خطبه آسمانی عقد ازدواج که سنت رسول اللهه. چقدر خوب و پسندیده خواهد بود حالا که این روزها امکان برگزاری مراسم جشن ازدواج وجود نداره، خطبه عقد ازدواج دلدادگان زیر سقف خانه خدا مسجد جاری بشه. انشاءالله که نور ایمان بدرقه راه زندگی های تازه باشه انشاءالله.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات.
هر وقت از یک شروع کسب و کار به ترس و دلهره دچار شدی، این حدیث از امام علی علیه السلام رو به خاطر بیار که فرمودند هرگاه از کاری ترسیدی خود را به کام آن بینداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ار نروزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی.
یه سوالی همیشه ذهن منو درگیر کرده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها با اون عظمتی که دارن و اینقدر از امیرالمومنین تعریف کردن که حالا منم عرض خواهم کرد، در حالی که امام امیرالمومنینه،
سلام الله،
رهبر امیرالمومنینه، یعنی ولایت داره بر حضرت زهرا، ولی مثلا میبینیم توی اون ماجراها درگیری‌ها ایشون جلو افتاد. چطور ایشون انگار رهبری میدان رو به دست گرفت؟ ما یک کتابی داریم به اسم کفایت الاثر که حدود قرن اواخر قرن چهار نوشته شده. کتاب مهمیه، موضوعش هم روایاتی است درباره امامان دوازدهگانه شیعه.